بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. امروز قراره که حکمت‌های زندگی رو به کنترات بگیریم و 4 تا حکمت رو با هم بخونیم. حالا ببینیم تا کجا می‌رسیم. دلیلی که 4 تا می‌خونیم اینه که 3 تاشون رو واقعا قبلا توضیح دادیم. میتونستم اینا رو حذفشون کنم، ولی چون خیلی حکمت‌های بلندی بودن و ما تو دفتر 4 و اوایل دفتر 5 راجع به اونا صحبت کرده بودیم، حیفم اومد که دوباره اینا رو نخونیم. این یادآوری‌ها خیلی خوبه. تکرار یکی از رمزهای اصلی موفقیته و آدمایی که از تکرار کردن فرار میکنن غالبا پیشرفت اساسی نخواهند کرد. یک دلیل این که آدمای خیلی باهوش معمولا پیشرفت خیلی زیادی نمیکنن اینه که چون مطلب رو زود یاد میگیرن خودشون از تکرار بی‌نیاز میدونن، بنابراین دیگه تکرار نمیکنن. در حالی که قاعده اینه که واقعا باید تکرار کنیم و یه موضوع رو که یاد گرفتیم انقدر اون رو بورزیم و تکرار بکنیم تا وارد جان ما بشه، درونی بشه، با جان ما یگانه بشه و بریم سراغ مطلب بعدی. شمس تبریزی تو مقالات میگه روش من اینه که وقتی یه نکته یاد میگیرم دیگه به نکته دیگه نمیرم، اون یه دونه نکته رو انقدر تمرین میکنم و میبرزم تا بشه بخشی از وجود من، بعد میرم سراغ نکته بعدی، بعد نکته بعدی. عموم کارهای اصلی زندگی با تکرار اتفاق میفتن. غذا خوردن یک امر تکراریه، ولی سلامت بدن ما در گرو در واقع غذا خوردن خوبه که مداوم روزی چند بار در طول عمرمون انجام میدیم. نفس کشیدن یک امر کاملا تکراریه و بسیاری از اعمال حیاتی ما همه تکراری هن، ولی باعث رشد ما میشن. در قدیم میگفتن از درس و واحدون و تکرار و الف، یعنی یک درس رو یاد بگیرید یه بار و 1000 بار اینو تکرار کنید. اگر آدم خواهان موفقیت و پیشرفت خودش باشه تکرار رو دوست داره. مولانا میگه بل ملولان این مکرر کردن است، نزد من قند مکرر خوردن است. یعنی این چیزهایی که شما فکر میکنید تکراریان اینا واقعا برای من مثل قندن و شیرینن. بنابراین از دوستانی که مدام دوباره چیزهای نو میگردن خواهش میکنم واقعا ترمز رو بکشن و خیلی از چیزهایی که یاد گرفتن از قدیم اونها رو شروع کنن به تمرین کردن و به عمل تبدیل کردن، خواهند دید که سرعت رشدشون 1000 برابر بیشتر خواهد شد. بنابراین این ستای اولی که تکرار میشه براتون، لطفاً از این بابت ناراحت نباشید. یادتون هست که در دفتر 5 مولانا 4 تا پرنده رو که حضرت ابراهیم به نقل قرآن اونها رو تیکه تیکه کرد و بعد اونها رو صدا کرد و اومدن پیش او، اینها رو به 4 تا از ویژگی‌های انسان در واقع تعبیر کرد. یکی از اونها هم جاه طلبی بود که الان راجع به این موضوع با هم مطالعه میکنیم. زلت آدم ز اشکم بود و باه، وان ابلیس از تکبر بود و جاه. لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرش هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آن اشکستگیست. بی خوشاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر. 100 خورنده گنجدن در گرد خان، 2 ریاست جو نگنجد در جهان. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر را زشتراک. آن شنیدستی که الملک عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جو زبیم. که عقیم است و ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. هرچه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را می خورد. هیچ شو واره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او. چون که گشتی هیچ از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. هست و روحیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال. تا جزان اوست آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. خیلی قطعه بلندی بود در واقع نقد جاه طلبی و حذر دادن مخاطب از خطرات جاه طلبی و یادآوری کردن اینکه جاه طلبی میتونه خیلی آسیب‌های زیادی به ما بزنه. با هم میخونیم. در قرآن اشاره شده به اینکه حضرت آدم گناه اصلی که انجام داد چی بود؟ شکم بودن بود. یعنی قرار بود که از یه میوه نخوره، حالا یا سیب بود یا گندم بود یا هر چی، از اون میوه خورد و از بهشت اخراج شد. بنابراین گناه آدم شکم بودن بود و به خاطر شکم در واقع از بهشت خارج شد. خب البته مجازات خیلی سنگینی هم بود که به خاطر شکم به او وارد شد. اما گناه شیطان این بود که در مقابل انسان سجده نکرد و فرمان خداوند رو اجرا نکرد. در قرآن میگه ابا و استکبر، یعنی سرپیچی کرد و استکبار کرد. بنابراین گناه شیطان استکبار و طغیان و گردنکشی بود. حالا مولانا این دوتا گناه رو با هم مقایسه میکنه و میگه که گناه آدم به خاطر شکم و شهوت بود و خوردن، اما گناه ابلیس به خاطر تکبر و جاه طلبی بود. و شما ببینید بلایی که سر آدم اومد چی بود، بلایی که سر ابلیس اومد چی بود. آدم بخشیده شد ولی ابلیس لعین شد برای ابد. از اینجا میخواد نتیجه بگیره که در قیاس با شکمبارگی جاه طلبی بسیار خطرناک‌تره. زلت آدم ز اشکم بود و باه، وان ابلیس از تکبر بود و جاه. زلت یعنی لغزش، یعنی خطا و اشتباه کردن. باه یعنی شهوت، اینجا منظور شهوت خوردن هست. خطای آدم به سبب شکم و شهوت بود، ولی آن ابلیس یعنی زلت ابلیس از تکبر و جاه طلبی بود. لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. او یعنی حضرت آدم. آدم به سرعت استغفار کرد و خطای او بخشیده شد، ولی آن لعین یعنی آن ملعون یعنی شیطان از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگی است، لیک منصب نیست آن اشکستگی است. فرج عذر میخوام یعنی شهوت جنسی، شهوتی که بر اثر هوس در واقع بر انسان پیش میاد. حرص حلق یعنی حرص غذا خوردن و حرص فرج یعنی حرص شهوت پرستی از بدرگیه. بدرگی یعنی بدذاتی، بدنهادی. اما منصب اینجوری نیست، آن اشکستگی است. دوستان خیلی زیاد من راجع به مصرع دوم فکر کردم و تا این لحظه نفهمیدم چجوری باید مصرع دوم رو بخونیم. ازتون خواهش می‌کنم شما هم علامت سوال بذارید، اگر به نظرتون میرسه که چجوری باید این مصرع رو بخونیم لطفاً راهنمایی کنید. من به شروح مختلف مثنوی مراجعه کردم، توضیحات هیچ کدوم واقعاً قانع کننده نبود. استاد نیکلسون به نظرم باز از همه بهتر گرفته و اشکستگی رو به معنی پستی و خاری و ذلت گرفته، یعنی منصب باعث خاری و ذلت میشه که در بعضی از احادیث هم به اون اشاره شده. اما ساختار نحوی جمله یه جوریه که من نمیتونم بفهممش و بنابراین مثال دوم رو واقعا اظهار نظر نمی کنم، اگرچه معنی کل دو بیت مشخصه. میخواد بگه که شهوترانی و شکمبارگی بده ولی منصب طلبی و جاه طلبی خیلی بدتره، اما این ساختار جمله واقعا چطوریه من متوجه نشدم. بنابراین اگر یادداشت میکنید علاوه بر سوال بذارید. بی خوشاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر. واقعا من نمیدونم این قبیل جملات رو شاعرانه و اغراق‌آمیز در نظر بگیریم، مولانا یه چیزی گفته برای خودش یا نه واقعا یه چیزهایی میدونسته و به ما نگفته. حدس میزنم که چیزهایی میدونسته و واقعا نگفته، یا ترسیده ما خسته بشیم یا اینکه ترسیده از اون حال و هوای عرفانی خودش خارج بشه. به هر حال جاهایی که آدم حسرت میخوره که چرا یه آدم بزرگی مثل مولانا حرفشو نزده، یکیش هم همینجاست. میگه اگه من بخوام جاه طلبی رو برای شما ریشه یابی کنم باید یک کتاب درباره این موضوع بنویسم، ولی خب این کار نکرده متاسفانه و از کنارش رد شده. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. صد تا غذاخور در دور یک سفره میشینن، خان یعنی سفره، و با هم غذا میخورن، ولی دو تا آدم ریاست جو در جهان جاشون نمیشه و هر کدوم میخوان اون یکی رو از بین ببرن و نابود کنن. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر را ز اشتراک. آن یعنی آن ریاست جو نمیخواد که این ریاست جو روی زمین باشه. دائم تاریخ رو اگر بخونید اینا با هم دیگه جنگیدن، الان هم که میبینید در همه جای دنیا جاه طلبان دارن با هم میجنگن. تا یعنی تا آنجا که، تا آنجا که پدر به خاطر اشتراک در حکومت حاضره که بچه خودش رو بکشه و بچه حاضره پدر خودش رو بکشه. اگر یه کسی حوصله کنه و پدرهایی که بچه های خودشون رو کشتن یا کور کردن یا مادام العمر تو زندان نگه داشتن یا بچه هایی که پدر خودشون رو کشتن یا تو زندان گذاشتن یا کور کردن فهرست اینا رو در بیاره و یکم توضیح بده، من فکر می‌کنم یه کتاب واقعاً 5000 صفحه‌ای فقط مربوط بعد از اسلام خواهد بود که من مطالعه می‌کنم. قبل از اسلام هم خب خیلی زیاده، تو شاهنامه می‌تونید ببینید. آن شنیدستی که الملک عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جو زبیم. الملک و عقیم یک جمله خیلی معروفیه، ضرب المثلی است، گمان نمی کنم که حدیث باشه، یعنی پادشاهی عقیمه و الملک در واقع یعنی الملک، پادشاه عقیمه، یعنی وقتی که کسی جاه طلب بود و قدرت طلب بود او دیگه خانواده براش مهم نیست، به راحتی حاضره که خانواده و عزیزترین عزیزانش رو در پای قدرت خودش قربانی بکنه. و خب تاریخ گواهی میده که این اتفاق هزاران بار افتاده. که مرد به خاطر حکومت بچه و همسر خودش رو قربانی کرده، خانم ها که این همه شیفته بچه خودشون هستن، اگر قدرت گاهی اوقات به دست آوردن به راحتی از بچه خودشون به خاطر قدرت سیاسی گذشتن و بچه ها رو نابود کردن و همچنین بچه ها با خانواده هاشون. بنابراین شخص ملکتجو یعنی شخص قدرت طلب قطع خیشی میکنه، خیشی یعنی خیشاوندی، خیشاوندی رو قطع میکنه و جز حکومت هیچی براش مهم نیست. که عقیم است و ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. پادشاه عقیمه به معنای واقعی کلمه و هیچ پادشاهی بچه نداره، به خاطر اینکه همه پادشاهان حاضر بودن بچه هاشون رو در پای حکومتشون قربانی کنن. حکومت و پادشاهی و جاه طلبی مثل آتشه، آتش با هیچ کسی دوست نیست. آتش نمیگه که تو عزیز منی، دوستت دارم، تو رو نمیسوزونم، پشت سری تو رو میسوزونم. نه، آتش تر و خشک رو با هم میسوزونه، همه چیز رو با هم میسوزونه، اصلا از سوزاندن دست بر نمیداره. جاه طلبی هم اینجوره، جاه طلبی و نابود کردن اطرافیان پیوند ناگسستنی با هم دیگه دارن. بنابراین آدم جاه طلب با هیچ کس پیوند نداره. به همین خاطره که در عمق وجود آدمای جاه طلب تنهایی رو به شدت میشه احساس کرد. یعنی آدمایی که جاه طلبن به تمام معنا دوست صمیمی ندارن، خانواده خوب ندارن، یار و همراه ندارن. افراد یا از اونها میترسن یا به اونها طمع دارن، ولی کمتر کسی ممکنه که اونها رو به خاطر خودشون دوست بداره. از اینجا فاعل جمله میشه آتش، ولی آتش در واقع استعاره از جاه طلبیه. هر چه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را میخورد. آتش وقتی که چوبی، هیزومی، علفی پیدا کنه میسوزونه، اگر پیدا نکنه دیگه خودش رو میخوره تا تبدیل به خاکستر میشه. آدم جاه طلب هم همینجوره، هر چی رو که پیدا کنه نابود میکنه، اگر کسی رو پیدا نکنه که باش بجنگه، با خودش شروع میکنه به جنگیدن و خودش رو نابود میکنه. پیشنهاد مولانا چیه؟ هیچ شو وا ره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او. هیچ شدن یعنی دست از خودخواهی برداشتن، یعنی خود را هیچ دیدن، یعنی فروتن و متواضع شدن. اگر میخوای از دندان جاه طلبی نجات پیدا کنی، هیچ شو و رحم کم جو از دل سندان او. سندان اون وسیله‌ای که توی آهنگری ازش استفاده میکنن، اون رو میذارن زیر آهن و با آهن میکوبن روش و خیلی جنس محکمیه، یعنی اصلا آسیب نمیبینه. بنابراین وقتی میخوان چیزی رو از جهت سفتی و محکم بودن و نفوذناپذیری به چیز دیگر تشبیه کنن، به سندان تشبیه میکنن. دل سندان ظاهرا اضافه تشبیهیه، دل مانند سندانه. در واقع از دل مانند سندان جاه طلبی رحم نجو، به خاطر که او اصلا اهل رحم نیست. بنابراین خودت رو از او دور نگه دار. چون که گشتی هیچ از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. و مسئله اصلی اینه که به نظر مولانا مقام و عظمت مخصوص خداونده و هر کسی که بره دنبال مقام و قدرت با خداوند ادعای شراکت کرده. و در قرآن این جمله خیلی معروف اومده، این جمله مهم، که خداوند تمام گناهان رو میبخشه به جز شرک. اگر کسی شریک برای خداوند قائل بشه دیگه بخشیده نمیشه. و به نظر مولانا شریک قائل شدن برای خدا این نیست که با زبان بگیم خدا شریک داره. نه، وقتی که من ادعای عظمت و ادعای استکبار و استغنا دارم، با خداوند ادعای مبارزه دارم، ادعای شراکت دارم. و به نظر مولانا این خیلی گناه بزرگیه. بنابراین ریشه جاه طلبی به نظر مولانا و مهمترین دلیل بد بودن جاه طلبی ادعای شراکت با خداونده. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد بر او گردد وبال. الوهیت لباس خداست، ذوالجلال یعنی خدا، و هر کسی لباس رو بپوشه بدبخت خواهد شد. تا جزان اوس آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. تاج و قدرت مال خداست، کمربند مال ماست، نشان دهنده خدمته. کمربند و میگیم کمر همت رو بستیم یا برای خدمت کردن کمر بستیم. وظیفه ما خدمت کردنه و خداوند بزرگترین قدرت و عظمت مال اوست. هر کسی از حد خودش بگذره بیچاره خواهد شد. مصرع دوم به یه بحث مهمی اشاره داره که اسمشو میذاریم حد شناسی. یکی از مهمترین مسائلیه که مولانا میگه که ما یکی از اولین وظایفمون در مقابل خودمون اینه که حد خودمون رو بدونیم و پا رو از حد خودمون فراتر نذاریم. این موضوعیه که نیاز به خودشناسی عمیق داره. خیلی از آسیبایی که ما به خودمون میزنیم مال اینه که حد خودمون رو نمیشناسیم. این حکمت زیبا رو خوندیم با هم دیگه. چند تا نکته بگم و بگذرم، چون من قبلا راجع به این موضوع مفصل صحبت کردم. بیت پنجم یادتونه گفت که 100 تا غذاخور دور سفره میگنجند ولی 2 تا ریاست‌جو در جهان نمیگنجند. یاد چی میافتید؟ یاد سخن بسیار معروف سعدی شیرین سخن. میگه که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. به نظر میرسه که سعدی از مولانا زیباتر و شیرین‌تر گفته. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیمی دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. این سخن مولاناست ولی با یک زبان دیگه. با اینکه سعدی و مولانا با هم ملاقات نداشتن و از آثار هم ظاهرا با خبر نبودن، ولی بیش از 100 مورد مضمون مشترک در آثار سعدی و مولانا وجود داره. در بیت نهم مولانا به این موضوع اشاره کرد که آتش خودش خودشو میخوره. این یک مضمونی است که ظاهرا اولین بار در عربی اومده، تو فارسی من پیدا نکردم یا اینکه نیومده اصلا، و ظاهرا تا جایی که من تحقیق کردم به این رسیدم که ظاهرا اصل مطلب از طغرایی اصفهانی، شاعر خیلی معروفه. ایشون یک قطعه 8 بیتی داره که بیشترش راجع به حسادت و دشمنیه و در اونجا میگه آدم حسود مثل آتشه، یعنی اصلا نیاز نیست شما کاری انجام بدید، آدم حسود از خودش مایه میگیره و خودش خودشو میخوره. بنابراین شما اگر کسی بهتون حسادت میکنه هیچ کاری انجام ندید، اونو ولش کنید به حال خودش، اون انقدر خودش خودشو میخوره تا نابود بشه. و بعد اینو تشبیه میکنه به آتش. خیلی زیباست. 3 بیتشو براتون میخونم، عربیش هم با اجازهتون بخونم که از زیبایی عربی هم بهره مند بشیم. و رز الحسودی زوال و نعمت کلتی اوتیتها من تارف او تالدی، فصبر علا قید الحسود فناره ترمی حشاه و بالعذاب الخالدی، او ما رعیت النار تأکل نفسها حتی تعود الى الرماد الخامدی. رضایت حسود و خوشنودی حسود در نابود شدن نعمت توه، یعنی حسود تا وقتی که تو نعمت تو از دست ندی خوشحال نمیشه. کدوم نعمت؟ همون نعمتایی که به دست تو اومده، چه قدیمی باشن چه جدید باشن. بیت دوم، صبر کن بر خشم حسود به خاطر اینکه آتشی در درون حسود است که عذاب جاودانگی رو نصیب او خواهد کرد. یعنی آدم حسود مدام در درونش داره عذاب میکشه. بیت سوم، آیا آتش را ندیده ای که خودش را میخورد تا آنجا که به خاکستر تبدیل میشود؟ این جمله معروف که آتش خودشو میخوره تا این که به خاکستر تبدیل میشه، همونه که مولانا در اینجا آورده بود که گفت که در واقع آدمی که جاه طلبه مثل آتشه. اینو من از خود دیوان طغرایی نقل نکردم، دسترسی نداشتم، از کتاب قانون شاهنشاهی مال قرن نهم از ادریس ابن علی بدلیسی تصحیح استاد عبدالله مسعودی آرانی چاپ میراث مکتوب من برای شما نقل کردم. این مضمون رو در یه بیتی از ابن یمین فریدمدی هم می‌بینیم که باز من به دیوان متأسفانه دسترسی نداشتم، از امثال یکم شادروان ده خدا نقل می‌کنم. آتش ار هیچ نیابد که خورش سازد از آن، کارش این است که بنشیند و خود را بخورد. اگر آتش غذا پیدا نکنه خودش غذای خودشه. به بهترین شکل ممکن وضعیت روانی حسودها و جاه طلبها رو برای ما توصیف می‌کنه. در ابیات 12 و 13 مولانا به یک مسئله اشاره کرد که اگر دقت کرده باشید گفت که عظمت لباس خداست و قبول نمی کنه کسی این لباس رو بپوشه. در یک حدیث قدسی اومده که عظمت لباس منه از زبان خدا و هر کس این لباس رو بپوشه من در واقع او رو به خاک سیاه خواهم نشون. من خب چون به سند احادیث قدسی اعتقاد ندارم به خودم اجازه ندادم که این حدیث رو در اینجا نقل کنم، ولی از نهج البلاغه شریف برای شما نقل میکنم. دوستان خواهش میکنم نهج البلاغه رو جزء کتابایی بذارید که با دقت بخونید و پیشنهاد من اینه که از کلمات قصار شروع کنید، یعنی از نامه ها و خطبه ها شروع نکنید. کلمات قصاری که تو بخش سوم نهج البلاغه هست اونها رو با دقت بخونید. بعضیشون یه خطن، بعضیشون دو خطن، بعضیشون نصف صفن، کوتاه، ولی همشون واقعا آموزندن و به درد زندگی میخورن. یکی از مآخذ اصلی مولانا در مثنوی نهج البلاغه است، یعنی مولانا با نهج البلاغه انس فراوان داشته و خیلی از نهج البلاغه استفاده کرده. جمله‌ای که در نهج البلاغه اومده در اول خطبه قاصعه اینه: الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختار هما لنفسه دون خلقه و جعلهما همن و حرما علی غیره و اصطفاهما لجلاله و جعل اللعنه علی من نازعه فیهما. ستایش مخصوص خدایی است که لباس عزت و کبریا را پوشید و عزت و کبریا را برای خودش برگزید و اونو به هیچ کس نداد و این رو برای خودش قروق قرار داد و اون رو بر غیر خودش حرام کرد و برای خودش انتخاب کرد عزت و کبریا رو، و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، و هر کسی که بخواد در عزت و کبریا با خدا منازعه کنه خداوند لعنتش رو بر اون نازل میکنه، که مولانا گفت که وبال میشه برای شخص. همونجور که دیدید این حکمت عالی واقعا درباره جاه طلبی و زیانهای اونه. در حکمت سیوم دفتر چهارم که همینجا برگزار شد من مفصل یه جلسه راجع به جاه طلبی صحبت کردم، اگر کسی این موضوع براش جالبه و اون جلسات شرکت نکرده تو کانال تلگرامی گذاشتم، میتونه از اونجا برداره و استفاده بکنه. فقط با یه نکته این حکمت رو به پایان میرسونم و اون نکته هم اینه که جاه طلبی خیلی ضررهای زیادی داره و خیلی خطرات بزرگی داره، اما مولانا از نگاه عرفانی مسئله رو میبینه و به نظر او بدترین چیز در جاه طلبی ادعای شباهت به خداونده و پوشیدن لباس مخصوص خداست، و چون برای مولانا خدا مهمترین مسئله است در این جهان، این رو هیچ وقت نمیتونه تحمل کنه که کسی شریک خداوند بشه و برای خودش امتیازات خدا رو قائل باشه. خدا در این جهان امتیازاتی داره ویژه خودش، هر کسی که اون امتیازات رو از آن خودش بدونه به نظر مولانا به پست‌ترین درجه زندگی رسیده. ما وظیفه‌مون بندگی خداونده، شباهت به خدا از جهت عزت و کبریا نیست. یه تیکه براتون میخونم که قبلا خوندیم ولی خیلی فوق‌العاده است. مهتری یعنی جاه طلبی، مهتری نفت است و آتش ای قوی، ای برادر چون برازر می روی، هرچه او هموار باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد ببین، سر برارد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بیرفو، نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست، این فروع است و اصولش آن بود که ترفع شرکت یزدان بود. اصل مطلب اینجاست، تمام ایرادهایی که جاه طلبی داره فرعن، اصل ایراد جاه طلبی اینه که شرکت یزدانه. یعنی چی؟ یعنی شریک شدن در خداییست. چون نمردی و نگشتی زنده زو، یاقی باشی به شرکت ملک جو، چون بدو زنده شدی آن خود وی است، وحدت محض است آن شرکت کی است. میخواد بگه بعضی آدم ها خودخواهی رو میذارن کنار، صفات خدا رو میپذیرن، اینا شبیه خدا میشن ولی کارشون با ارزشه. ادعی هم هستن که با خودخواهی ادعای شبیه خدا بودن رو دارن. برای دوستان خیلی مطلب عجیبی ها، یه عارف مثل مولانا یا بایزید یا خلقانی میگه من خدام مثل حلاج، و ما میگیم چقدر آدم بزرگیه. یه کسی مثل فرعون هم میگه من خدام، و ما همه او رو لعنت میکنیم و میگیم چقدر آدم بدی هستیم. چرا این دوتا ادعای خدایی میکنن ولی ما یکیشون رو دوست داریم؟ به قول مولانا یک انالله گفتن لعنت پشتشه، یه انالله گفتن رحمت پشتشه. از نظر مولانا راز مسئله اینه که اون یکی با نفی خودخواهی به انالله رسیده، این یکی با اثبات خودخواهی به انالله رسیده. از کجا میتونیم تفاوتشون بفهمیم؟ لطفاً دقت کنید، از تعبیرات خیلی زیبای استاد ملکیان استفاده میکنم. حلاج وقتی که میگه من خدام، نمیخواد بگه که هیچ کدوم شما خدا نیستید، فقط من خدام، بیاید از من اطاعت کنید. نه، میخواد بگه که همه ما خداییم، اما من تونستم از خدا بودن خودم آگاه بشم، اما شما هنوز از خدایی خودتون آگاه نشدید و من شما رو دعوت میکنم که بیاید و از خدایی خودتون آگاه بشید. شما هم خدا هستید و باید خدا بودن وجودتون رو احیا کنید و آشکار کنید و ظاهر کنید. بنابراین او نه تنها از خدا بودن خودش سوء استفاده نمیکنه و انتظار اطاعت از آدمای دیگه نداره، بلکه همه رو داره دعوت میکنه به اون چیزی که بهش رسیده. ولی فرعون وقتی که میگه من خدام، معناش اینه که فقط من خدام، شما وظیفتون اینه که از من اطاعت کنید و در شما هیچ وجه الهی وجود نداره. به همین خاطر مولانا میگه اگر میخوای تفاوت این دو نوع شرکت، دو نوع شریک بودن رو بفهمید، در آینه اعمال جستجو کنید. خیلی جمله مهمیه. اگر در آینه اعمالتون نگاه کنید متوجه میشید که شما واقعا شبیه خدا شدید یا از سر خودخواهی ادعای شبیه خدا بودن رو دارید. چون بدو زنده شدی آن خود وی است، وحدت محض است آن شرکت کی است، شرح این در آینه اعمال جو، که نیابی فهم آن از گفتگو، گر بگویم آن چه دارم در درون، بس جگرها گردن در حال خون، بس کنم خود زیرکان را این بس است، بانگ دو کردم اگر در ده کس است. اصفهان بحث رو ادامه نداد، گفت فقط میترسم به شما آسیب برسه اگر این موضوع رو توضیح بدم، بنابراین اجازه بدید که دیگه توضیح ندم. این حکمت اولی که امروز قرار بود بخونیم، با یه نکته انتقادی در واقع بحث رو به پایان برسونم، و اونم اینه که مولانا در مثنوی تلاش بسیار زیادی کرده که جاه طلبی رو ریشه یابی کنه و راه حل هایی بده برای جلوگیری از جاه طلبی، اما در طول این 700 سالی که بعد از مولانا گذشته و غزالی هم همین راه رو رفته، متوجه هستیم که راه حل های مولانا و غزالی و عارفان دیگه کارساز نیست. یعنی این که ما در سطح اجتماعی مسئله رو به درون آدم‌ها حواله کنیم و بخوایم با تربیت آدم‌های خوب، حاکم خوب تربیت بکنیم، این راهی است که هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. بریم سراغ حکمت 12. حکمت 12 هم همین دوره راجبش صحبت کردیم، ولی انقدر بلند بود این ابیات که دلم نیومد اینا رو نخونیم. داستان خیلی زیبایی در دفتر 5 اومده که بارها شنیدید. یه حکیمی رفته بود توی دشت گردش بکنه، طاووسی رو دید که این طاووس داره پرهای زیبای خودش رو با نوکش میکنه و میندازه توی لجنها و گلولایها. این حکیم اومد خیلی با تعجب بهش گفت طاووس عزیز چرا داری این کارو میکنی؟ مگه نمیدونی پر تو چقدر با ارزشه؟ از پر تو باد بزن برای پادشاهان درست میکنن، پر تو رو لای قرآن میذارن. در قدیم وقتی قرآن میخوندن، برای که در واقع بدونن تا کجا خوندن، از پر طاووس استفاده میکردن. سعدی میگه پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش. گفتم تو چطور تونستی مجوز ورود توی قرآن رو پیدا کنی؟ گفت با مجوز زیبایی. من زیبام و زیبارو هر جا که بره درها به روی او باز خواهد شد، حتی در قرآن. بنابراین برای لای قرآن در واقع از پر طاووس استفاده می‌کردن. خب این حکیم بهش میگه که تو این همه پر زیباست، چرا اینو داری میکنی و میندازی داخل گلولای؟ اون طاووس شروع می‌کنه به گریه کردن و بعد که آروم میشه میگه علتش اینه که این پرها نقطه قوت منن، ولی عامل اصلی بدبختی منم همین پرها هستن. یعنی به خاطر این پرها برای من دام میذارن، به خاطر این پرها به طرف من تیراندازی میکنن، به خاطر این پرها منو تو قفس نگهداری میکنن و هزار تا بلا سر من میاد به خاطر این پرها. و بعد از اینا مهمتر اینه که این پرها باعث غرور من میشن، یعنی من وقتی به پر خودم نگاه میکنم دیگه هیچ کس رو آدم به حساب نمیارم. بنابراین این پرها عامل بدبختی منن، هم در درون من هم در بیرون. و حالا که من توانایی مراقبت از خودم به خاطر این پرها رو ندارم، بهتره که این پرها رو بکنم و بندازم بیرون. حرف مولانا اینه که علم و دانش و قدرت و زیبایی و تمام ویژگی های خوب اگر ما نتونیم ازشون مراقبت بکنیم، به نقطه ضعف ما تبدیل خواهند شد و همونها باعث آسیب به ما خواهند شد. این داستان رو برای این آورده. در ضمن گفتگوی حکیم و طاووس مولانا این ابیات رو آورده. حکیم به طاووس میگه که من فکر میکنم از سر ناز داری پرهای خودتو میکنی، از سر غرور. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خواهیش که دارد صد خطر. انقدر این مصرع آسمانیه که میشه باش زندگی کرد. اگر کسی دنبال راز میگرده در عرفان، راز میخواهید بسم الله، این یک رازه که مولانا داره در اختیارتون قرار میده. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پروبال، آخرالامر آن بر آن کس شد وبال. خوشی ناز ار دمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. وین نیاز ار چه که لاغر می کند، صدر را چون بدر انور می کند. چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون ز زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. خب یه بار دیگه با هم بخونیم و با این یادآوری که ناز در اینجا در مقابل نیاز قرار داره. ناز یعنی غرور، خودبینی و خودخواهی، و نیاز یعنی تواضع و شکستگی و افتادگی. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. چه بسیار نازها و غرورهایی که به گناه تبدیل میشه و انسان رو از چشم خداوند میندازه. یکی از مهمترین چیزهایی که ما رو از چشم خدا میندازه و ساقط میکنه غرورهایی است که در درون ماست. به هر دلیلی ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خایش که دارد صد خطر. خایش اون شی، یعنی آن را، خای فعل امر بخوا در واقع از مصدر خاییدن، خاییدن یعنی جویدن، بن مضارعش میشه خای، میخایم، میخایی، میخاید و میچسبه به کلمات و اسم فاعل استفاده میکنه، مثل شکرخا یعنی خورنده شکر، ژاژخا یعنی جونده ژاژ. حافظ میگه شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخا را. شکرخا یعنی شکرخور، جونده شکر. ناز کردن خیلی خوشه، خیلی شیرینه، از شکر هم شیرین تره. اینه که با غرور رفتار کنیم، اینه که هیچ کس رو آدم حساب نکنیم، با همه متکبرانه رفتار کنیم، اینه که همه رو تحقیر کنیم، این واقعا لذت بخش و شیرینه. اما به نظر مولانا مثل شکره. شکر خیلی شیرینه ولی یه مدتی که میخوریم بعدن دیابت میگیریم و بعدن به شکل دومل و جوش و اینا از بقیه بخشای بدنمون خودش رو نشون خواهد داد و انواع مشکلات رو درست میکنه. بنابراین به صرف شیرین بودن نباید دنبالش بریم، به عواقبش باید نگاه کنیم. ناز کردن شیرینه ولی رنجهای بسیاری به دنبال خودش میاره. کلمه آباد کلمه‌ای که برای ساختن اسم جا استفاده میشه، مثل علی آباد، محمد آباد، حسن آباد و اینها. مولانا تعبیر زیبای ایمن آباد رو درست کرده. ایمن آباد یعنی شهر ایمنی، شهری که اگر به اونجا رسیدید دیگه به امنیت کامل رسیدید و هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. و به نظر مولانا راه نیاز ایمن آباده، یعنی فروتنی امنیت مطلق میاره. دوستان گنج، واقعا ها گنج. میخواد بگه افتادگی و فروتنی انسان رو رویین تن میکنه. وقتی که ما به معنای واقعی کلمه غرور نداریم و خودمون رو از هیچ کس بالاتر نمیدونیم، خطری هم ما رو تهدید نمیکنه. خطرات عمدتاً مال اینه که ما با بودنمون علامت سوال میذاریم جلو بودن دیگران، که ما با بودنمون دیگران رو کوچیک میکنیم و تحقیر میکنیم. بنابراین وقتی که دیگران از ناحیه ما خطری احساس نکنن، حمله‌ای هم به ما نمیکنن و آسیبی هم به ما نمیزنن. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. نازش یعنی غرور، ترک گرفتن یعنی ترک کردن. غرور رو ترک کن و با آن راه، یعنی راه ایمنی، راه نیاز بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامران بران کس شد و بال. چه بسا کسی که غرور داره. نازاور یعنی مغرور، انسان مغروری پر و بال میزنه ولی این پر و بال زدن آخرش باعث وبال و بدبختی میشه. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. فراختن و افراختن یعنی بالا بردن، اون ته یعنی تو را. شادی ناز و غرور دمی تو رو بالا میبره. وارد یه جلسه میشیم با سینه ستر، ابروهامون رو بالا میندازیم، هیچ کس آدم حساب نمی کنیم، چند دقیقه همه میگن به بچه آدم بزرگی اومده تو جلسه. اما به مرور زمان اون خوشی اولیه میگذره و ما از طریق غرور در چشم دیگران کوچیک میشیم. بنابراین دمی ما رو بالا میبره ولی در درون ناز ترس و بیم پنهانه. مزمر یعنی پنهان و این ما رو میگدازه، ما رو آب میکنه، یواش یواش ما رو ذوب میکنه. بنابراین غرور اول ما رو بالا میبره و ما رو باد میکنه، ولی در درون غرور همیشه ترس و بیم وجود داره. این یکی از نکته سنجی های مهمی است که مولانا داره، که هر غروری و استکبار و گردنکشی شامل و حامل یک ترس پنهانیه. اینی که من نکنه جایگاهمو از دست بدم، نکنه دیگران بر من پیروز بشن، نکنه رقبای من از من سبقت بگیرن، نکنه من جایگاه خودم رو از دست بدم. بنابراین آدم جاه طلب و آدم مغرور دائما در درون خودش ترس داره و میترسه که اینو از دست بده. فقط هم جاه طلبی نیست، کسی که به خاطر زیباییش مغروره دائم نگران اینه که نکنه ترسمو از دست بدم. کسی که به خاطر علمش مغروره دائم نگران اینه که نکنه دیگران بر من سبقت بگیرن. ولی وقتی شما اینو میذارید کنار، خطرها همه از بین میره. وین نیاز ارچه که لاغر میکند، صدر را چون بدر انور میکند. اینجوری هم اگر بخونیم درسته، صدر را چون بدر انور میکند. نیاز و فروتنی اول ما رو لاغر میکنه و ما رو کوچیک میکنه، اما به مرور زمان سینه ما رو مثل ماه شب 14 درخشان میکنه. بعد یعنی ماه شب 14، انور یعنی درخشان. دوستان واقعا باید تمرین کنیم به خدا، یعنی یه ماه دو ماه با فروتنی واقعی زندگی کنیم. فروتنی به این معنا که در ذهنمون هیچ کس رو از خودمون برتر ندونیم، هر قدرم که ظاهر او حقیر به نظر میرسه، و در رفتارمون با هیچ کس تحقیرآمیز برخورد نکنیم و همه کس رو در واقع انسان بدونیم، برابر با خودمون بدونیم، و همونقدر که برای شادی و خوشبختی خودمون تلاش میکنیم، برای شادی و خوشبختی دیگران هم تلاش کنیم. این فروتنی واقعیه. اگر یک ماه دو ماه اینجوری رفتار کنیم، میبینیم که در نگاه اول ظاهرا داریم کوچیک میشیم، اما کوچیک میشیم از درون این کوچیکی یک عظمت و کبریای بزرگی بیرون میاد. شما شاید دیده باشید آدمایی که هیچ جاه و جلال بیرونی ندارن، ولی شما کنارشون که قرار میگیرید هیبتشون شما رو میگیره و احساس میکنید در یک دایره جاذبه وحشتناکی قرار گرفتید که شما رو مات و مبهوت میکنه، بدون هیچ گونه در واقع جلال و جبروت بیرونی. نیاز ظاهرا لاغر میکنه، ضعیف میکنه، کوچیک میکنه، اما به تدریج ما رو مثل ماه درخشان میکنه. یا آیه در قرآن داریم، اون آیه میگه که خداوند زنده رو از مرده بیرون میاره و مرده رو از زنده بیرون میاره و بعد روز قیامت آغاز میشه. معنی آیه قرآن روشنه، راجع به روز قیامت داره صحبت میکنه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این آیه خب کاملا معناش مشخصه، راجع به روز قیامته که وقتی مردید خداوند شما رو زنده میکنه و قیامت آشکار میشه. مولانا از این آیه یک تفسیر عرفانی کرده و اون تفسیر عرفانی اینه که منظور از مرگ تواضع و منظور از زنده اون عظمت و بزرگیه که بعد از تواضع به ما میرسه، و منظور از زنده که در واقع باعث مرگ میشه غروری است که باعث نابودی میشه. بنابراین اگر مغرور باشید میمیرید، و اگر متواضع باشید به معنای واقعی کلمه زنده میشید. اگر میخواید خداوند شما رو زنده کنه باید متواضع باشید در مقابل خداوند. چون ز مرده زنده بیرون میکشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. رشد یعنی رشد، یعنی بلوغ. چون ز زنده مرده بیرون میکند، نفس زنده سوی مرگی میتند. تنیدن یعنی رفتن و توجه کردن. اگر واقعا میخواید که زنده بشید باید بمیرید با تواضع و با افتادگی. مرده شو تا مخرج الحی الصمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. تواضع داشته باشید، نیاز داشته باشید، اون وقت خواهید دید که خداوند چطوری شما رو زنده میکنه. بهار فرزند زمستانه، بهار از دل زمستان سر برمیاره، و به منظور مولانا از زمستان نیازه و منظورش از بهار در واقع عظمت واقعیه. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. ایلاج یعنی فرو بردن چیزی در درون چیز دیگه. آیه شو براتون آوردم که میگه خداوند روز رو در شب فرو میکنه و شب رو در روز. اگر شما دنبال شب برید آخرش به روز میرسید، اگر دنبال روز برید آخرش به شب میرسید. منظورش اینه که دنبال تواضع برید به عظمت میرسید، دنبال غرور برید به خاری میرسید. لیل گردی بینی ایلاج نهار. این حکمت رو من در شرح حکمت ششم از حکمت‌های دفتر پنجم توضیح دادم، اگر خواستید میتونید به اونجا مراجعه بکنید و این بحث رو اونجا بشنوید. بریم سراغ حکمت 13. دوستان امیدوارم واقعا لذت ببرید، اینقدر آسمانی این جملات، خیلی فوق العاده‌اند. به به به، در بیان آن که صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرتها مشوش شود، چنان که بر روی آینه چیزی نویسی یا نقش کنی، اگرچه پاک کنی داغی بماند و نقصانی. دوستان با این جملات زندگی کنید، خواهش میکنم اینا رو حفظ کنید، تکرار کنید، مدام در حال آشپزی، در حال کار کردن، تو ماشین هستید، در حال ورزش کردن، اینا رو هی بورزید، تکرار کنید تا در درون شما بشینن و نورن اینا، به خاطر اینکه هیچ گونه نفسانیتی تو این جملات وجود نداره. اول بخونیم و واقعا اوج بگیریم با این کلمات آسمانی. روی نفس مطمئنه در جسد، زخم ناخونهای فکرت می کشد. فکرت بد ناخون پر زهر دان، می خراشد در تعمق روی جان. تا گشاید عقده اشکیل را، در حدث کرده است زرین بیل را. عقده را بگشاده گیری منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیک بخت. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. خیلی آسمانیه واقعا. خب اول اون قطعه نص رو بخونیم. در بیان آن که صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرتها مشوش شود. ما یک نفسی داریم به نام نفس مطمئنه که خیلی راجبش صحبت شده که نفس مطمئنه چیه. منظور او از نفس مطمئنه جان پاک و بی‌آلایش انسانه، اون روان ساده‌ای که همه ما موقع تولدمون با خودمون داریم. البته قابلیت‌های بد شدن هم داریم، ولی به هر حال یه پاکی و سادگی که در خودمون داریم. این نفس مطمئنه ما، یعنی جان ما، روان و روح ما، از فکر مشوش میشه. مشوش یعنی پریشان و آشفته. خیلی جمله درخشانی ها، افکار سادگی جان ما رو از بین میبرند. افکار باعث میشن که روی نفس ما خش بیفته و آلوده بشه و زخمی بشه. چنان که بر روی آینه چیزی نویسی یا نقش کنی، اگر چه پاک کنی داغی بماند و نقصانی. اینجا باید به این نکته اشاره کنم دوستان عزیزم که مولانا وقتی راجع به فکر صحبت میکنه دو جور فکر رو در نظر میگیره. لطفاً دقت کنید. فکر اول اون اندیشه ایست که جزء جان ماست و ما یک جان الهی داریم. در قرآن میگه که از روح خداوند در انسانها وجود داره. اون روح خداوند که مولانا اعتقاد کامل بهش داره، اون عین آگاهیه. یعنی اون آگاهی از انسان اصلا قابل جدا شدن نیست و یک آگاهی الهیه که در انسان وجود داره. این یک نوع آگاهیه. یک آگاهی دیگه هم داریم که ما از اطلاعات، یعنی اینفورمیشن ها به دست میاریم. کتابایی که میخونیم، فکرایی که میکنیم، اطلاعاتی که به دست میاریم، اینا وارد وجود ما میشن ولی جزء ذات ما نیستن. درباره این افکار دو سه تا نکته رو بهتون بگم. نکته اول اینه که اگر این افکار بد باشن، به شدت ویرانگرن و نابود کنندن. منظور از فکر بد چیه؟ منظور از فکر بد در صدر فکرهای بد، بدگمانی نسبت به دیگرانه. یعنی بشینیم به اشتباهات و خطاهای دیگران فکر کنیم. وقتی که ما به بدیهای کسی فکر میکنیم، حتی اگر اون بدیها در او وجود داشته باشه، مدام داریم به خودمون آسیب میزنیم. یعنی اگر کسی به شما ظلم کرده، واقعا هم ظلم کرده، زمانهایی که شما صرف فکر کردن به ظلم او میکنید، دارید جان خودتون آلوده میکنید. ما فقط باید به ظلم فکر کنیم برای از بین بردن ظلم. اگر نمیتونیم ظلم رو از بین ببریم، اصلا دیگه نباید ذهن خودمون رو درگیر فکر کردن به ظلم کنیم، چون تمام فرصت‌های زندگی رو داریم از خودمون میگیریم با فکر کردن به ظلمی که هیچ گونه فایده عملی پشت این فکر کردن وجود نداره. بنابراین من بدترین شکلش رو گفتم ها. حتی اگر ظلم به ما شده، فکر کردن مدام به اون ظلم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا کل انرژی انسان رو تحلیل میبره. یعنی وقتی ما 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت به ظلم کسی، به بدی کسی، به اشتباه کسی فکر میکنیم، انرژی حیاتی ما تحلیل میره. اصطلاحا فکر بد انرژی خاره، یعنی انرژی رو در شما تحلیل میبره. و دوم این که وقتی که ما به نقاط منفی کسی دیگه فکر میکنیم، اون زمانی رو که باید صرف ساختن زندگیمون یا جامعهمون بکنیم، اون رو با اندیشیدن به بدی کسی دیگه داریم تباه میکنیم و داریم ظرف وجودمون رو آلوده میکنیم. و مسئله سوم اینه که ما بر اثر فکر بد کردن درباره دیگران، یواش یواش احساس قربانی بودن بهمون دست میده. یعنی وقتی که شما چند ماه، چند سال به اشتباه کسی دیگه فکر کردید، یواش یواش این حس قربانی بودن در شما ایجاد میشه که کسی شما رو قربانی کرده و وضعیت شما مولود قربانی شدنتونه. این حس قربانی شدن خیلی زیباست ولی به شدت خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه احساس قربانی شدن داشتن همان و سلب مسئولیت از خود همان. یعنی به محض اینکه ما دیگری رو مسئول قربانی شدن خودمون میدونیم، از خودمون در ایجاد شدن وضعیتمون سلب مسئولیت میکنیم. بنابراین خطرناکه. و مولانا تمثیل خیلی زیبایی آورده. دوستان در قدیم از راه‌های مختلفی آدم‌ها رو می‌کشتن. یکی از راه‌ها راه زهر بود، مسموم کردن. ولی خب نمی‌دادن مستقیماً یه جام زهر به کسی بدن مثل سقراط و بگن اینو بخور تا بمیری. این کارو نمی‌کردن. یا زهر رو داخل انگور قاطی می‌کردن، یا داخل انار، یا داخل سیب، یا اینکه زهر رو به خورد یه خنجر یا شمشیر می‌دادن یا چاقو که اگر یه خراش کوچیک رو پوست ایجاد می‌کرد باعث مرگ می‌شد به تدریج. و یا اینکه داخل ناخنشون، زیر ناخنشون زهر مخفی میکردن به شکلی که اگر فقط ناخنشون روی پوست کسی میکشیدن و یه خراش کوچیک ایجاد میشد، زهر وارد خونش میشد و چند روز بعد یا چند ساعت بعد آروم آروم از بین میرفت. مولانا میگه فکر بد کردن دقیقا مثل اینه که دارید ناخن پر زهر میکشید روی روح خودتون. یعنی چی؟ یعنی به مرور زمان قدرت روح خودتون رو دارید از بین میبرید و خودتون رو ناتوان میکنید. بنابراین فکر بد یعنی فکر کردن به نقاط منفی دیگران مثل ناخن پرزهره. یکی دیگه از فکرهای بد اینه که ما خدایی نکرده، هزاران بار خدایی نکرده، فکر کنیم که چطور میتونیم به کسی آسیب برسونیم. یعنی آزار رسانی داشته باشیم توی فکرمون، نقشه بکشیم برای آسیب زدن به دیگران، که این به تمام معنا باعث سقوط انسان میشه و هیچ انسان والایی این کارو نمیکنه. به اینا میگیم افکار بد. افکاری هم که ناامیدی میارن، انرژی رو از ما میگیرن و ساختن زندگی رو از ما میگیرن، اینها هم فکر بدن. این فکرها رو هیچ شکی وجود نداره که باید از وجودمون بیرون کنیم. اینا رو باید بذاریم کنار. و خواهش من دوستان، اگر در بین شما کسی هست که اینجوریه، برادری، خواهری، پدری، مادری، همسری، بچه‌ای، مادر شوهری، مادر زنی، پدر شوهری، پدر خانومی دارید که مدام به بدیهاش دارید فکر میکنید، خواهش میکنم به محض اینکه متوجه شدید دارید این کار رو انجام میدید، به خودتون بگید این شکره که داخلش زهره و من نمیخوام این شکر رو بخورم. تا متوجه شدید دارید این کار رو انجام میدید، چشمتون رو ببندید، روی اون فکر زبدری بکشید. اگر اهل مراقبه و مدیتیشنید، یه چند دقیقه مدیتیشن کنید. اگر اهل ذکر و دعایید، نامهای مبارک خدا رو بگید، از اون فکر فاصله بگیرید. بعد از چند دقیقه متوجه میشید دوباره اون فکر سمج برگشت. بنابراین دوباره چشمتون رو ببندید، مشاهده کنید، یه زبدری بکشید، یکم مراقبه یا ذکر داشته باشید و بذارید کنار. برگشتنش به تأخیر میفته. یواش یواش میشه یه ساعت یه بار، میشه دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت یه بار، کم کم میشه هفته یه بار، ماهی یه بار، و آرام آرام شما از این فکرهای بد نجات پیدا میکنید. ولی خواهش میکنم که مطلقاً اجازه ندید افکار بد بیان داخل ذهن شما و ذهن شما رو مشغول بکنن. این راجع به فکرهای بد. اما همه فکرهای ما فکرهای بد نیستن. خیلی از فکرهای ما فکرهای معمولی هن و این فکرهای معمولی مدام در ذهن ما تکرار میشن. باید بدونیم که فکرهای معمولی هم که تکرار میشن، اینها هم به مرور زمان انرژی ما رو از بین میبرن. بنابراین جلو فکرهای معمولی رو هم باید بگیریم، مگر اینکه خودمون تصمیم بگیریم فکرهای معمولی داشته باشیم. اما بریم سراغ فکرهای خوب. فکرهای خوب شکی وجود نداره که ارزشمندن و ما هر چی فکر خوب بیشتر داشته باشیم بهتره. اما به هزار اما، فکر خوب یه خطر بزرگ داره و اون خطر اینه که ممکنه که ما با فکر خوبمون هم هویت بشیم، یعنی آیدنتیفیکیشن خودمون رو با فکرمون داشته باشیم. در واقع خطر بزرگ فکر خوب اینه که ما با فکرمون هم هویت بشیم. دوستان لطفاً دقت کنید، جمله واقعا مهمه. هر چیز خوبی که باهاش ما هم هویت بشیم ویرانگر خواهد شد و به ما آسیب‌های زیاد خواهد زد. در واقع هسته اولیه من ذهنی یا هسته اولیه نفس از اینجا ایجاد میشه که ما یکی انگاری میکنیم خودمون رو با فکری یا با احساسی. هر وقت که ما خودمون رو با فکری هم هویت کردیم، اون وقت اون فکر برای ما مقدس میشه و چون مقدس میشه بر زندگی ما که یک جریان هست حاکم میشه و انسداد بر سر راه زندگی ایجاد میکنه. در واقع ما باید در زندگی جریان داشته باشیم، هیچ لحظه ای متوقف نشیم، مثل یه رود خروشان در بستر زندگی همجوری بریم جلو، آواز بخونیم، زمزمه کنیم و حرکت داشته باشیم. به محض این که ما با افکارمون یا احساساتمون یا دارایی هامون یا دانایی هامون هم هویت میشیم، ما عقده پیدا میکنیم، عقیده پیدا میکنیم. عقیده از ریشه عقده است دیگه. یک گره زده میشه سر این جریان سیال وجود ما و باعث میشه که ما در یک لحظه تموم بشیم و متوقف بشیم، مثل یک کسی که توی مرداب افتاده و همجور داره دور خودش میچرخه و متعفن میشه و بدبو میشه. راز مسئله اینه که ما فکر نیستیم، ما فکر داریم. ما فکر میکنیم. فکر یکی از داشته های ماست، فکر ما خود ما نیست. بنابراین ما حق نداریم خودمون رو با فکرمون یکی بدونیم. کسی که خودش رو با فکرش یکی میدونه مثل کسیه که خودش رو با پالتوش یکی دونسته. اگر من فکر کنم که من چیزی جز پالتو هم نیستم، اگر پالتو من از دست بره فکر میکنم خودم از دست رفتم. اگر پالتو من بیفته توی مثلا یک فاضلابی فکر میکنم خودم افتادم تو فاضلابی. اگر کسی بگه پالتو چقدر زشته، من فکر میکنم که به من گفته خودت چقدر زشتی، چون من فکر میکنم من پالتو هم هستم. ولی وقتی فهمیدم که من پالتو هم نیستم، این پالتو هم از من گرفته بشه، باز من هستم و آسیبی به من وارد نمیشه. انسانهایی که خودشون رو با افکارشون یکی میدونن، اینها توهین به فکرشون رو توهین به خودشون تلقی میکنن. دوستان دقت میکنید به حرفا، واقعا نجات بخشن ها. یعنی اگر ما اینا رو متوجه بشیم یه دفعه احساس میکنیم از زندانهای بزرگی داریم آزاد میشیم. انسانی که با فکر هم هویت میشه، اگر از فکرش انتقاد کنید گمان میکنه که دارید از خودش انتقاد میکنید. به همین خاطر آشفته میشه، عصبانی میشه، به شما حمله میکنه و میخواد شما رو بزنه. ببینید اگر شما به من گفتید شهبازی اینجا یه پالتوتون مثلا سوخته یا یه آشغال اینجا افتاده، من نمیگم شما به من به شهبازی توهین کردید. نه، شما گفتید کتت کثیفه، من نگاه میکنم، اگر کثیف بود از شما تشکر میکنم، اون پلیدی رو دور میکنم. اگرم اشتباه کرده بودید که ناراحت نمیشم، چون به من توهین نکردید. حالا شما به من میگید آقای شهبازی این فکر شما غلطه، این نکته‌ای که دارید میگید اشتباهه. اگر من فکرم رو خودم ندونم و با فکرم هم هویت نشم، خب روی حرف شما فکر میکنم، اگر درست بود قبولش میکنم، اگرم نادرست بود میذارمش کنار اون فکر رو، و فکر نمیکنم که با کنار گذاشتن فکرم خودم رو کنار گذاشتم. نه، یکی از داشته هام رو کنار گذاشتم، یک فقره از داشته های من بد بود، اونو کنار گذاشتم. بنابراین ما فکرهای بد رو باید بذاریم کنار، فکرهای تکراری عادی رو هم اگر بتونیم گاهی متوقف کنیم خیلی خوبه. فکرهای خوب عالی هن، اما باید مراقب باشیم که با فکرهای خوبمون هم هویت نشیم، چون ما فکر نیستیم، ما فکر میکنیم، ما فکر داریم. در دفتر دوم میگه همنشینت من نیم، سایه من است. همنشین تو من نیستم، این سایه منه که همنشین توست. برتر از اندیشه ها پایه من است. جایگاه واقعی من اون طرف فکر است. من فکر نیستم، اون طرف فکر را زندگی می کنم. قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم. من هر وقت که خواستم فکر می کنم، هر وقت هم که خواستم دیگه فکر نمی کنم. بنابراین من فکر نیستم، من فکر دارم. یه نکته پایانی هم در اینجا بگم و اون نکته اینه که دوستان عزیزم، اندیشه های ما به مرور زمان زندگی ما رو می‌سازن. بنابراین آنچه که در ذهن ماست و باور ماست، اون باعث میشه که زندگی همون شکل رو پیدا کنه. ای برادر، تو همه اندیشه ای، متا اینو به اون اندیشه اولی نگیریم. ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. آدمی که در اندیشهش مدام داره به آزار رسوندن دیگران فکر میکنه، این آدم در جهنم اندیشه داره به سر میبره. آدمی هم که دائم برای دیگران خیر میخواد، در بهشت اندیشه داره به سر میبره. بنابراین اندیشه های ما سازندگان بهشت و دوزخ ما هستن. این جمله عرفانی نیست، این جمله اخلاقی. البته اون نکته اولی که گفتم نکته عرفانی بود. با این توضیحات میریم به سراغ حکمت 13. دوستان اون جمله‌ای که اونجا گفت، اگر روی آینه چیزی بنویسی یا نقش کنی بعد پاکش کنی، یه داغی روی آینه میمونه، یه نشونه‌ای روی آینه میمونه. این تمثیل‌ها خیلی قشنگن ولی بسیاری از اوقات گمراه کنندن. من با این تمثیل واقعا موافق نیستم. جان انسان شبیه آینه نیست. درسته روی دیوار اگر شما یک نقشی بکشید یا خطی، ممکنه دیگه به این سادگی پاک نشه، اگرچه امروز با گچ کردن و با رنگ کردن پاک میشه. اما جان انسان خیلی متفاوته. ما 50 سالم بدکاری و خرابکاری داشته باشیم، اگر به معنای واقعی کلمه تصمیم بگیریم آدم خوبی باشیم، میتونیم تمام آثار زشتی ها رو از وجود خودمون پاک کنیم و یه وجود پاک و طاهر برای خودمون بسازیم. این جمله میتونه ناامید کننده باشه برای کسانی که کارهای بدی انجام دادن و میگن خب من اگر آدم خوبی هم بشم باز رد بدی های گذشته میمونه، ناامیدی میاره. و به نظر من جمله مولانا جمله درستی نیست و در جاهای دیگه خودش هم این جمله رو اصلاح کرده. روی نفس مطمئنه در جسد، زخم ناخونهای فکرت میکشد. جمله در واقع اینجوریه: ناخونهای فکرت روی نفس مطمئنه زخم میکشد. زخم کشیدن یعنی خراش ایجاد کردن. ناخونهای فکر اضافه تشبیهیه، روی نفس ما رو میخراشه و زهر رو وارد وجود ما میکنه. فکرت بد ناخون پرزهر دان، میخراشد در تعمق روی جان. دوستان تعمق یعنی عمیق فکر کردن و بسیار فضیلت بزرگیه. خوش به حال آدمایی که عمیق فکر میکنن. اما دوستان اگر خدایی نکرده تعمق در بدی باشه، یعنی من عمیق فکر کنم برای ضرر زدن به دیگران، عمیق فکر کنم برای آسیب رسوندن به دیگران، عمیق فکر کنم برای اینکه اشتباهات دیگران رو کشف بکنم، مولانا میگه این یک ناخن پرزهریه که داریم میکشیم روی جانمون. بنابراین این گونه تعمق میخراشه وجود ما رو. عموم دیکتاتورهای جهان، عموم متجاوزان جهان عمدتاً آدمای عمیقی هستند، یعنی نقشه هایی کشیدن گاهی اوقات که نسل هایی رو تباه کردن و این نمیتونه بدون تعمق بوده باشه، ولی تعمق شیطانی و تعمق نفسانی در واقع. تا گشاید عقده اشکیل را در حدث کرده است زرین بیل را. اشکال رو به خاطر قافیه اشکیل میخونیم. به این قاعده میگن اماله. اماله یعنی این که ما آ رو به خاطر موسیقی شعر و قافیه به ای تبدیل میکنیم. مثلا حجاب میشه حجیب، کتاب میشه کتیب، سلاح میشه سلی، مزاح میشه مزی، بنا میشه بنی یا بنی، و اشکال هم میشه اشکیل. برای کسانی که اهل ادبیاتن و به مسائل ادبی علاقه دارن عرض میکنم که تمام یاهای ممال یا مجهولن، یا معروف نیستن. برای دوستانی که اهل ادبیاتن معنیش روشن این جمله. در واقع باید اینو اشکیل بخونیم. یا مجهول یعنی یایی که به شکل کسره کشیده تلفظ میشه. مثلا اگر فیلم افغانی یا تاجیکی گوش داده باشید یا موسیقی افغانی یا تاجیکی، میبینید که میگن مثلا مروم. دقت میکنید اون ای که میکشن اون رو بهش میگن یا مجهول، ولی میروم که ما ایرانی ها تلفظ میکنیم این یا معروفه. شیری که شیر گاوه در واقع و میخوریم، اون شیره ظاهرا، اون شیری که توی جنگله و اون ما رو میخوره و نوش جان میکنه، اون شیر هست. اون یاش مجهوله، این یاش معروفه. مولانا میگه چی؟ کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شعر و شیر. در واقع دو جور تلفظ میشه، یه جور نوشته میشه. تمام یاهای ممال یا مجهولن. بنابراین ما اگر میخواستیم درست مثل مولانا تلفظ کنیم نباید میگفتیم اشکیل، باید میگفتیم اشکل. اینو به صورت کسره کشیده تلفظ میکردیم. در حدث کرده است زرین بیل را. برای این که یک گره اشکال رو حل بکنه، اون کسی که عمیق داشت فکر میکرد، زرین بیل رو داخل حدث کرده. حدث یعنی عذر میخوام پلیدی، اون فاضلابی که از دستشویی و توالت خارج میشه به اون میگن حدث. شما فرض کنید یک بیل طلایی دارید و این بیل طلایی رو بردید داخل یه فاضلابی پر از مدفوع و دارید اینو توی اون فاضلاب بیچرخونید. چقدر بی احترامی دارید میکنید به اون بیل. اون بیل طلا خیلی با ارزشه. بیل طلا استعاره از اندیشه های ماست، تفکرات ماست، و حدث استعاره از در واقع افکار بدی است که ما میخواییم با اونا به دیگران آسیب برسونیم. و ما بیل طلایی فکرمون رو، عذر میخوام، توی پلیدی اندیشه های نادرست میشورانیم، میچرخانیم و اونا رو به هم میزنیم. نمیدونم آخرش میخواییم به کجا برسیم. خیلی بیت تکان دهنده واقعا. برای اینکه عقده اشکال رو حل بکنه، بیل زرین فکر خودش رو داخل حدث فرو کرده. این تمثیل خیلی قویه دوستان. ما باید برای ذهنمون حرمت قائل باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که ذهنمون رو جایگاه اشتباهات دیگران نکنیم، حتی اگر اون دیگران ظالمانی هستن که تو جامعه زندگی میکنن. ما واقعا برای ذهنمون باید احترام قائل باشیم. شما فرض کنید که سطلی توی خونتون دارید، هی میگردید هرچی آشغاله میریزید داخل اون سطل. خیلی از افراد ذهنشون رو با سطل آشغال اشتباه میگیرن. یعنی چی؟ یعنی هر کس رو میگیرن میگردن دوباره نقاط ضعفش. هر کس رو که میبینن موشکافی میکنن برای که یه ایراد کوچولو پیدا کنن و اونو ببرزن و بزرگ کنن. دوستان ایراد گرفتن اگر جز به قصد انتقاد و اصلاح باشه خطرناکه و ویرانگره. ما فقط زمانی باید ایراد بگیریم از دیگران که بخوایم کمکشون کنیم که بهتر بشن، یا جامعه بهتر بشه، یا اصلاح. اگر اندیشه اصلاح و انتقاد وجود نداره، ایراد گرفتن تبدیل کردن ذهن به آشغال دونیه. و انسانی که برای ذهن خودش حرمت قائل باشه، محال اشتباهات دیگران رو جمع کنه و بریزه توی ذهن خودش. به تعبیر استاد استفان کاوی، تعبیر از من اصل مضمون از ایشونه، آدمی که برای ذهن خودش ارزش قائل نیست، در واقع امنیت روانی خودش رو گره میزنه به نقاط منفی دیگران. یعنی مدام با جمع کردن نقطه های منفی دیگران سعی میکنه امنیت برای خودش ایجاد کنه. به چه معنا؟ به این معنا که ما با کشف زشتی های دیگران احساس میکنیم خودمون خیلی آدم خوبی هستیم. اینو از یافته های فرویده که ما با کشف خطاهای دیگران از فکر کردن به خطاهای خودمون باز میمونیم و بلکه یک نوع احساس معصومیت میکنیم. یک دلیل این که انقدر شیرینه که ما اشتباه دیگران رو کشف میکنیم اینه که حس میکنیم اون اشتباه در ما وجود نداره و یک نوع حس برتری جویی در خودمون نسبت به اونها پیدا میکنیم. بنابراین باید اینو بذاریمش کنار و هر وقت که دیدید دارید به بدیهای دیگران بی دلیل فکر میکنید به خودتون بگید که من دارم بیل طلایی اندیشم رو داخل یک آشغالدونی، داخل یک مرداب میچرخونم، داخل یک فاضلاب میچرخونم. دوستان فرض کنید که کیسه های زیادی ریخته شده و روی این کیسه ها بسته شده و گره داره. ما میریم با دست، با دندون، با انبردست یکی یکی این گره ها رو باز میکنیم و بعد میبینیم داخل کیسه هیچی نیست. بلافاصله کیسه رو میذاریم کنار، میریم سراغ کیسه بعدی. دوباره با بدبختی بازش میکنیم، هیچی نیست. کیسه بعدی، کیسه بعدی، کیسه بعدی. مولانا میگه بسیاری از گره گشایی های ما در زندگی و بسیاری از تفکرهای ما در زندگی به منزله باز کردن گره کیسه خالیه. یعنی ما گره های زیادی رو باز کردیم ولی زندگی ما بهتر نشده. یک لحظه به این فکر کنیم که آقا خانم این گره روی کیسه خالیه، چرا داری عمرت رو صرف باز کردن گره های کیسه های خالی میکنی؟ تو اول مطمئن باش این گره گشایی به درد میخوره، بعد برو این گره رو باز کن. فوق‌العاده است دوستان، عقده را بکشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. این گره محکمی روی کیسه خالی، فرض کن که بازش کردی هیچی توش نیست. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بکشاده گیر. عمری گره باز کردیم ولی هیچی توی این گره گشایا نبود، فرض کنیم چند تا گره دیگه هم باز کردیم. ما باید یه دونه گره رو باز کنیم. اون گره چیه؟ اونم اینه که بفهمیم ما بدبختیم یا خوشبخت، بفهمیم که ما شادمانیم یا غمگین. این رو باید باز کنیم. اگر من در مقام یه آدم علمی 1000 تا گره علمی رو باز کردم، 1000 تا کشف علمی به نام من ثبت شده ولی حالم خوش نیست و دیگران کنار من حالشون خوش نیست، یعنی گره گشایی های من به درد نمیخورن و باید مراقب باشم. بنابراین عقده ای کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. خس یعنی بیچاره، نیکبخت یعنی خوشبخت. این گره رو باز کن و متوجه شو که آیا واقعا خوشبخت شدی یا بدبخت شدی. اگر این علم باعث خوشحالی و خوشبختی شده خوبه، برو دنبالش. اگر علم زیادی داری ولی حالت خوب نیست، یعنی این علم به درد نمیخوره، باید در علم خود تجدید نظر کنی. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. اگر تو آدم دمی، از نسل آدمی، نفست مثل نفس آدمه، این مشکل رو حل کن، نفسهات رو خرج این راه کن. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. حد دوستان در منطق یعنی تعریف. وقتی که ما یه چیزی رو با دقت تمام به شکل جامع و مانع تعریف میکنیم به این میگن حد تام. عالی ترین درجه تعریف کردن حد تامه. وقتی که ما میتونیم جنس و فصل یه چیزی رو تشخیص بدیم و تمام ویژگی‌های مقومش رو به درستی بشناسیم و تعریف کامل ازش بکنیم، این میشه حد تام. اعیان یعنی جوهرها، عرض یعنی عرضها که بحث‌های منطقی هستن. فرض کن به عنوان یک استاد منطق تمام جوهرها و عرضها رو شناختی و تعریف کردی. وقتی خودت رو نمیتونی تعریف کنی چه فایده ای داره؟ حد یعنی تعریف. تعریف خودت رو بدون. اینجا حد به معنی مرز نیستا، تعریف خودت رو بدون، به خاطر اینکه از این گزیری نیست. گزیر یعنی چاره، هیچ چاره ای از این علم نیست. من اگر جوهرها و عرضها رو نشناسم میتونم زندگی کنم، ولی اگر خودم رو نشناسم زندگی کردن غیر ممکنه. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. وقتی خودت رو تعریف کردی و شناختی، اون وقت از حدود انسانی فراتر برو تا به بیکرانگی برسی، به خداوند بی حد برسی. ای خاک بیز. بیز از مثل بیختنه. خاک بیز کسانی بودن دوستان که شغلشون الک کردن خاک بود. توی خیابونا و کوچه ها بیگشتن، خاک ها رو الک میکردن که داخل اینها چیزهای با ارزش پیدا کنن، مثل زباله‌چین هایی که ما الان داریم که میان زباله رو جستجو میکنن، داخل زباله ها چیزهای با ارزش رو جدا میکنن. خاکبیزی در واقع یک شغل بسیار بسیار پست بود و مولانا میگه ای مخاطب من، تو یه خاکبیزی، رها کن این کار پست رو و بیا حد خودتو بدون. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. دوستان در منطق ما قضیه داریم، قضیه یعنی اون حکمی که قابل اثبات یا قابل ابطاله. مثلا من میگم هوا سرد است، این یه قضیه است یا یه حکمه، میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه. قضیه از سه تا بخش تشکیل شده، بخش موضوع، بخش محمول و بخش رابطه. موضوع در واقع همون چیزی که توی یک دستور زبان بهش میگیم مسند الیه، و محمول همون چیزی که تو دستور زبان بهش میگیم مسند. مثلا وقتی من میگم علی جوان است، علی میشه مسند الیه یا موضوع. جوان اون صفتی که نسبت دادن به علی میشه محمول یا مسند، استم که میشه فعل ربطی. منظور مولانا از محمول و موضوع منطقه. عمر در محمول و در موضوع رفت، یعنی ما عمرمون رو صرف علم منطق کردیم، به عنوان نمونه آورده، همه علم ها رو در نظر داره. بی بصیرت عمر در مسموع رفت، مسموع یعنی شنیده ها، و منظور از مسموع علم تقلیدیه، علمیست که ما به حقیقت اون علم نرسیدیم. دوستان این حکمت بسیار عمیق راجب خودشناسیه و من در شرح حکمت چهلم از دفتر چهارم مفصل راجب این موضوع صحبت کردم. الان فقط میخوام دو تا قطعه بخونم و این بحث رو به پایان برسونم، دیگه راجب این موضوع نمیخوام صحبت کنم. قطعه اول خیلی قطعه شیرینیه و از شما خواهش میکنم اینو برید تو فیه مافی اصلش رو بخونید. من از سه صفحه یه مقداریش رو انتخاب کردم برای شما آوردم، خیلی قطعه زیبایی است. یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کرده ام، خداوندگار یعنی مولانا فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جا یاری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. دوستان فیه مافی به زبان فارسی یعنی در آن است آنچه در آن است، یه اسم خیلی ساده مولانا برش انتخاب کرده. این کتاب شامل گفتگوهای مولانا است. مولانا می اومده توی جمع دوستان و خانوادهش می نشسته و همجوری بدون سخنرانی کردن هر چیزی که مطرح می شده به مناسبت اون موضوع حرفی می زده و حاصل شده یک کتاب. چند نفرم آدم شریف اونجا بودن که می فهمیدن این مرد از دهنش حرف بی خودی بیرون نمیاد. مولانا هم جز اون بزرگانیه که حرف بیهوده نمیزنه و از قبل هم هیچی آماده نمیکرده که تو جلسه بگه، یعنی اینجور نبوده که بشینه مثل من فکر کنه یه طرحی بنویسه مطالب جمع کنه بیاد بگه، نه تو جمع مینشسته هر چی گفته میشده راجب اون مولانا هم نظر خودشو میداده و ثبتش میکردن. یه کسی اومده تو جلسه به دوستانش و به مولانا گفته که امروز من یه چیزی رو فراموش کردم بیارم، حالا نمیدونم چی بوده. خب یه موضوع به این سادگی گفته شده، اگر ما بودیم به راحتی از کنارش می‌گذشتیم، گفتیم ان شاءالله که پیداش می‌کنه یا بریم با هم پیداش کنیم. اما مولانا از همین موضوع ساده استفاده کرده، یک مطلب بسیار عمیق رو مطرح کرده و اون مطلب اینه که بهش میگه که یه چیز در این دنیاست که اگر فراموش بشه هیچ چیزی دیگه جاشو نمیگیره و اگر فراموش نشه همه چیز رو گم کنید اشکالی نداره، اون چیز هم خودتونید. اگر شما همه چیز دنیا رو به دست بیارید و پیدا کنید اما خودتون رو فراموش کنید و گم کنید هیچی به دست نیاوردید، و اگر خودتون رو پیدا کنید و همه چیز رو از دست بدید شما ضرر نکردید. تنها چیزی که باید به دنبالش باشید که پیداش کنید خودتونی، خودتون رو بیابید. در قطعه‌ای که الان برای شما خوندم مولانا از علم منطق استفاده کرد و گفت بیشتر عمر ما راجع به علم منطق رفت و خودمون رو پیدا نکردیم، اما اینجا علم‌های دیگر رو هم میگه. بهانه می آوری که من خود را به کارهای عالی صرف می‌کنم، علوم فقه و حکمت یعنی فلسفه و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل می‌کنم. دوستان من بارها گفتم هر کس با این علوم مخالفت کنه واقعا خیرخواه ما نیست. مولانا هم با ایمان میگم به این علوم بی احترامی نمی کنه. به قول استاد کریم زمانی عزیز وجودش نشانه اینه که به این علوم علاقه داره، عمر خودش رو صرف یادگیری این علوم کرده، چطور میتونه به این علوم بی اعتنا باشه؟ اما حرف اصلیش اینه که این علوم با همه ارزشمند بودنشون باید در خدمت خودشناسی و خوشبختی باشن. اگر نتونن این کار رو انجام بدن اون موقع بیفایده میشن و تاریخ بشر نشون میده که ما از علمها غالبا برای خوشبختی و خودشناسی استفاده نکردیم، بیشتر برای جنگیدن و جاه طلبی و ریاست جویی استفاده کردیم. خب بعد اینجا میگه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این علوم همه برای تو هن، بنابراین تو از علوم با ارزشتری، چون علوم وسیله خوشبختی تو هن. ببینید علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طب و غیره تحصیل میکنم، آخر این همه برای توست. اگر فقه هست برای آن است تا کسی از دست تو نان نرو باید و جامعات را نکند و تو را نکشد. یعنی فقه هدفش اینه که از حقوق تو مراقبت کنه، بنابراین فقه برای انسانه، انسان برای فقه نیست. و اگر نجوم است، در قدیم از نجوم استفاده میکردن برای زایچه گرفتن و برای تاله گرفتن و تاله بینی و امثال اینا که ببینن یه چیزی نحسه یا سعده یا از این حرفا. و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین، از یعنی از قبیله ارزانی و گرانی و امن و خوف، همه تعلق به احوال تو دارد، هم برای توست. و اگر ستاره است از سعد و نحس، به طالع تو تعلق دارد، هم برای توست. چون تأمل کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو. چون فرع تو را چندین تفاصیل و عجایب ها و احوال و عالم های بلعجب بی نهایت باشد، بنگر که تو را که اصلی چه احوال باشد. چون فرهای تو را عروج و حبوط و سعد و نحس باشد، تو را که اصلی بنگر که چه عروج و حبوط در عالم ارواح و سعد و نحس و نفع و ضر باشد. دو جلسه پیش راجع به این که ما زندگیمون رو باید صرف اصول کنیم نه صرف فروع صحبت کردیم. اینجا باز مولانا به همین بحث برمیگرده که اصل خودشناختی و خوشبختیه، این دوتا باید به هدف تبدیل بشن، همه چیز در اختیار این دوتا باید باشه، در خدمت اینا باشه. یه داستان خیلی زیبای نمکینی آورده. میگویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیره آموخته بودند و استاد تمام گشته با کمال کودنی و بلادت. با اینکه خیلی آدم کنذهنی بود، استادان خوب گرفته بودند، ایشون هم شده بود استاد ستاره شناسی. روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که بیا بگو در مشت چه دارم. پسر گفت چی؟ گفت آن چه داری گرد است و زرد است و مجوف است. مجوف یعنی توخالی. و واقعا هم نشونه ها رو کامل درست گفت. پدر گفت چون نشانه های راست دادی، پس حکم کن که آن چه چیز باشد. گفت میباید که قربیل باشد. قربیل یعنی قربال، الک. دیدید قربال اینقدر دیگه میگیریم باشه چیزو الک میکنیم. همه نشونه ها رو درست گفت ولی اصل مطلب رو اشتباه گفت. پدر گفت آخر این چنین این چندین نشانه های دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوت تحصیل و دانش، اینقدر بر تو چون فوت شد که در مشت قربیل نگنجد. این رو خطاب دانشمندان میگه. واقعا گفتم نمیخوایم به دانش بی احترامی کنیم، همه دانشمندان محترم و مقدسن و ما باید بهشون احترام بذاریم، ولی اصل مطلب اینه که علم باید در خدمت انسان و خوشبختی انسان باشه. ولی چقدر زیادن کسانی که علم می آموزن و کمکی به بشر نمی کنن، بلکه بیشتر به نابودی بشر کمک می کنن. اکنون همچنین علمای اهل زمان در علوم موی می شکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانستند و ایشان را بر آن احاطت کلی گشته و آن چه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است خودی اوست و خودی خود را نمیداند. مثل اون کسی که همه نشانه های غربال رو گفت، انگشتر رو گفت، ولی فکر کرد که غرباله. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است و آن جایز نیست و این حلال است یا حرام است. خود را نمیداند که حلال است یا حرام است، جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک. انتقاد مولانا از فقه هاست. فقه ها یک عمر صرف این میکنن که بگن این حرامه، این حلاله، این تمیزه، این ناپاکه، این جایزه، این ناجایزه. میگه یه بار شد فکر کنی که خودت هم پاکی یا ناپاکی، خودت حلالی یا حرامی، خودت جایزی یا ناجایزی. در واقع میخواد بگه فقه در خدمت انسان باید باشه و در خدمت خوشبختی خود اون فقیه باید باشه. اگر علم فقه حال فقیه رو خوش نکنه علم خوبی نیست در واقع. دوستان این خیلی مهمه ها. کسانی فکر میکنن مولانا با علوم تجربی و علوم دیگه مخالفه، ولی شما الان میبینید راجع به فلسفه هم صحبت کرد، راجع به نجوم و راجع به منطق هم صحبت کرد، اما راجع به فقه هم داره صحبت میکنه و میگه علوم دینی هم باید در خدمت سعادت ما باشن. این تیکه‌ای که به نصر در فیه مافی خوندیم به شعر در مثنوی میخونیم. با این یادآوری که دوستان یکی از پیش نیازهای خوندن مثنوی خوندن فیه مافیه. کسانی که میخوان مثنوی رو خوب بفهمن حتما باید فیه مافی رو با دقت بخونن. استاد فرزانه، استاد کریم زمانی، فیه مافی رو خیلی خوب شرح کردن. میتونید شرح جامع مثنوی به قلم استاد زمانی رو تهیه کنید، دو سه بار با دقت بخونید، کلیدهای ورود به مثنوی رو به خوبی در اختیار شما قرار میده. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. همه چیزو میدونید که جایزه یا ناجایزه، ولی خودتون نمیدونید. باز مخاطب کیه؟ فقه هاست. این روا و ناروا دانی، ولیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک. میره سراغ تاجران. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. ما قیمت همه چیز رو یاد میگیریم، قیمت دلار رو هر روز چک میکنیم، قیمت یورو رو چک میکنیم، قیمت سکه رو چک میکنیم، ولی یک بار راجع به قیمت خودمون فکر نمیکنیم که ما چقدر میارزیم. سعدها و نحسها دانستهی، ننگری تو سعدی یا ناشستهی. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. چون مولانا به زندگی بعد از مرگ اعتقاد راسخ داره، میگه تو دنیا ما میتونیم خودمون رو فریب بدیم، بدبخت باشیم ولی گمان کنیم خوشبختیم، ولی روز قیامت دیگه این فریبکاری ها نیست. حقیقت علم اینه که بفهمی واقعا خوشبختی یا نه و کی هستی. آن اصول دین بدانستی تو لیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از علم فقه رفت بالاتر، رفت سراغ علم اصول دین. به نظر ایشون علم اصول دین هم به درد نمیخوره، یعنی علم کلام، اگرچه با ارزشه، ولی علم اصول دین هم باید در خدمت انسان باشه. اگر ما اصول دین رو بدونیم ولی خوشحالتر نباشیم و زندگیمون بهتر نشه و با آدمای دیگه بهتر ارتباط نداشته باشیم، این اصول دین به درد ما نمیخوره. از اصولینت، اصولین مصنای اصوله، یعنی اصول فقه و علم کلام. از علم فقه و علم کلام، از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مردمه. یکی از تفاوت‌های عارفان در همه دنیا با بقیه دانشمندان اینه که به نظر عارفان مهمترین علم خودشناسیه و مهمترین نتیجه علم خوشبختی و شادیه. اگر این دوتا در نظر نباشن، علم واقعا میتونه به ضرر ما تموم بشه. بنابراین مولانا هم از آغاز تا پایان مثنوی ما رو به خودشناسی و تلاش برای شادکامی و خوشبختی دعوت میکنه. بحث رو به پایان میبرم. امیدوارم که وقت شریفتون گرفته نشه و این بحث رو دوست داشته باشید. خیلی خیلی ممنون.